أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، لا سيما على مولانا بقية الله. اللهم احيي حياة محمد المزوليته. ببینید در خود زیارت عاشورا، فاسأل الله بحقكم وبشأن الذي لكم عند ان يعطيني بمشابه بكم افضل ما يعطي مشابا ومصيبته، قد اللهم اجعلني في مقام هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. ببینید بله، اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد. ببینید این نشان داره این است که ما یه مقداری اهل بیت رو جدای از خدا میدانیم. جدا بودن یعنی تصور میکنیم که خدای عالم یک تشکیلاتی دارد، اهل بیت هم یک تشکیلات مستقلی دارد. اگر رفتیم سراغ خدا یعنی سراغ اهل بیت دیگه نباید بریم. رفتن سراغ اهل بیت یعنی جدا شدن از خدا. امام صادق سلام الله علیه میفرماید نحن والله الاسماء الحسنى التي چیز چی آیه شریف نحن والله الاسماء فدعوه بها. بله نحن والله الاسماء الحسنى التي براش تا آخرش میگه ما اسمای حسنای الهی ما هستیم. من اگر این هست قضیه، اینها مثلا شما یک دفعه میگید یا الله، یک دفعه میگید یا حسین، یا حسینی که جدای از خدا باشه که شرک در و شکی نیست، ولی اگر یا حسینی که از اسماء الله از اعز و اقرب الناس و اقرب الخلق الالله چه اشکالی دارد؟ یا تعبیری که برای شما عرض کنم، اگر من این رو من خیلی میخواستم در رابطه یه وقتی توی همون بحث ولایت تکوینی، یک وقتی ما ناگزیر است که باید این مداری ما صحبت بکنیم نسبت به ولایت تکوینی ائمه علیهم السلام. بله سند رو ندیدم، سندش رو من خیلی با سندش. ببینید اولا برای این که فقهای ما تعبیرشون چیه، من میریم از علامه هلدی بیایم جلو. بگی این ارادت النبی موافقتون لارادت الله. شیخ انصاری این للامام سلطنتون مطلقتون مطلقتون علی الرأی من قبل الله صاحب کفایه فإنهم وساعت نعم الله. مرحوم اصفهانی لهم الولایة المعنوية و السلطنة الباطنية على جميع امور تکوین. مرحوم نائینی نه دیگه وسائط نعمی و آلای دی فرقی نمی کنند دیگه. بینید اون هم ولایت دارد، یعنی واسطه هستن اینا دیگه.
چون
نه حالا این تعبیرشون عبارتش این بوده. مرحوم اصفهانی برای شاگرد آخوند و استاد خیلی از بزرگان و مسائل لهم الولایت المعنویه و سلطنت الباطنیه علا جمیع امور تکوینیت و نظیر ولایت ایتعالا. مرحوم نائینی الولاية التكوينية التي هي عبارة عن تسخير المكونات تحت إرادتهم ومشيئتهم بحول الله وقوته. از این بهتر مرحوم قمشعی فالحقيقة المحمدية هي التي تجلت في سورة العالم. آقای میلانی لهم الولاية الكلية على الأمور كلها. مرحوم امام فهم من قبل الله ملاک تصرف فی کل شیء. از این واضح تر بگم، بله
هر چه موقعی حساب کنید بازم خدا بالاتر بودانه.
اون که بالاتر که هیچی بابا، اینا سایه اللهن، نه اینکه بالاتره، هرچه هست اللهه، اینها در حقیقت هرچه دارن ذل اللهن، اینها سایه خدا هستن اینها، ولی به اذن الله هر کاری دارن انجام میدن. خدای نکرده واسطه الله با اینا جدا بشه، اینها کل حجر فی جنب الانسان میشه. مثلا بحث اینجا بالاتر خدا هستن، معنا اینا خدا و اسم خدا، اینا اسماء الله هن اینها. ببینید الله همه، ببینید تمام اینها، ببین الله هر قدرتی دارد به اهل بیت داده به اذن خودش، درست شد؟ قدرت الله استقلالیه، قدرت ائمه استزلالیه، اینها ذل الله هم اینها، ولی ذل اللهی که از خدا یک لحظه جدا نیستن اینها، ذات هر یه چیز دیگریه. خدای عالم تعبیر امام اینه در مرتبه رحمانیت رحیمیت، رحمت رحیمیت و رحمت رحمانیت میشه وجود مقدس محمد و آل محمد. خدا بخواد در عالم تجلی کند، تجلی الله میشه وجود این سلسله جلیله محمدی. اینا تجلی اتم الله هستن. یعنی من قبل الله ملاک تصرف فی کل شی. یعنی تعبیر، تعبیر خیلی سنگینیه.
آیه 42 سوره آل عمران و مائده 13 داستان حضرت عیسی علیه السلام به اذنی.
بله. و هذه ولایت عامه کلیت الی جمیع الموجودات. از این بهتر، باز در رابطه با همون روایت رضوی که امام رضا فرمود از رسول ان الملائکه لخدامنا و خدام محبینا فلان، تا ایشون میاد میگه لولا نحن ما خلق الله آدم لانهم وسائط بین الحق والخلق و روابط بین حضرت الوحدتی وحدت المحضه والکثرت التفصیلیه و هذه الفقره بیان وساطتهم به حسب اصل الوجود و کونهم، یعنی دقت کنید، مظهر الرحمت الرحمانیت التي هي مفیز اصل الوجود بل به حسب مقام الولایه هو الرحمت الرحمانیه بل هم الاسم الاعظم الذي كان الرحمن الرحيم تابع له تابعين له. اگر این هست قضیه دیگه چی بگیم؟ یا محمد یا علی ادرکنی، یا بگیم یا الله ادرکنی. یا الله هم اسم الله در مرتبه تجلی، یا نه در مرتبه ذات. مرتبه ذات لا یعلم ما هو الا هو، او جداست. اون یه چیز مسئله جم الله تبارک و تعالی در مرتبه فعل، در مرتبه اسم، در مرتبه تجلی میشه سلسله جلیله محمدیین صلوات الله علیه مجمعین.
بله.
ببینید، ببینید این بحث علم ائمه جداست، اون شما قاطی نکنید، اون بحث جدایی داره. ائمه انبیاء علیهم السلام دو نوع علم دارن، یک علم غیر طبیعی ماوراء طبیعی، یک علم طبیعی. علم ماوراء طبیعی برای ائمه تکلیف آور نیست، اونجا تسلیم محض الله هست. در علم غیر طبیعی ها ائمه انبیا تسلیم محض خدا هستند. اونجا دیگه ارادت الله در وجود اینها تجلی میکنه. ارادت الرب بی مقادیر اموره تحبط الیکم و تستر من بیوتکم. اینم دیگه مرحوم شیخ صدوق میگه اصح و زیارات سندن و فیها بلاغن و کفایه در من لا یحضر، دعای اول مطلقه امام حسین سلامونه. بعد ائمه علم یک علم طبیعی دارن، انما اقضی بینکم بالایمان والبینات. و کنارش هم میگه اگر کسی با قضاوت من خودش میدانه مال حرام میخورد فهوه یاکل النار. دو نفر آمدن پیش پیغمبر میگه آقا این مال من، این فلان مال منه. دو نفرم شاهد آورده، رسول اکرم طبق شاهد قضاوت میکنه که این مال متعلق به زیده، چون پیغمبر مکلفه به همین باید اصله باشن اینها دیگه. بعد میفرماید آقا اگر تو خودت میدانی این مال خودت نیست ولو من پیغمبر قضاوت کردم، تو داری به خاند آتش میبری. ولذا این قضیه مسئله روشنه، ما علم اینها رو نباید ملاک قرار بدیم. در عالم هستی برای نظام احسن خدای عالم مقدر کرده که امام حسین باید شهید بشه، برای نجات اسلام، نظام احسن، برای اینکه یک تحولاتی تا قیام قیامت بناس اتفاقی بیفتد، اتفاقاتی بناس بیفتد. آقا امام امیر المؤمنین سلام الله علیه بناس قسمت امیر المؤمنین در این نظام احسن شب 19 ماه رمضان ضربت خوردن و شب 21 شهادتشه. در روایت داره یکی از انبیا خیلی وضع مالش خراب بود، دیگه حتی نان خالی هم نمیتونست پیدا کنه بخوره، هی به خدا التماس، خدایا ثروتی و امکانات غیری، خدای عالم بهش وحی کرد. یعنی مرحوم فیض در این چیزی حق الیقین نیست، کتابی داره شون دو جلد قطور، بله اونجا من دیدم، خدای عالم بهش وحی کرد یا پیغمبر من این دنیا را آفریدم، جای تو در این نظام فقر بوده، اگر من بخوام تو را از این فقر نجات بدم من باید این دنیا را به هم بزنم، یک دنیای دیگری بیافرینم، جای تو را ببرم بالا. من مثال میزنم، در مثل مناقشه نیست، یک کسی ماشین درست کرده، ساخته، در این ماشین فرمان باید بالا باشه، ترمز، کلات، گاز باید زیر پا باشه، چرخ باید زیر باشه. چرخ میاد بگه آقای سازنده من نمیخوام اینجا باشم، جای من با فرمان عوض کن. سازنده ماشین میگه بابا نظام این ماشین که بخواد راه بره حرکت کنه باید این چرخ زیر قرار بگیره. یا فرمان میگه آقا من میخوام پشت باشم، سازنده میگه بابا فرمان اگر میخواد ماشین راه بره باید فرمان جلو باشه نه فرمان عقب باشه. عالم هستی هم این چنینه. این نظام احسن مقتضاش این است که فرض من جام اینجاست، یعنی شما حساب کنید آقای امام صادق دارن توحید مفضل، میگه خدای عالم در یک شهر شما در نظر بگیرید، یک شهر احتیاج به نونوا دارد، احتیاج به نمیدونم بنا دارد، نجار دارد، خیاط داره، اگر و در اذهان هم خدای عالم القا میکند این آقا مثلا عشق خیاطی به سرش میزنه، میره خیاط یاد میگیره، اون آقا عشق بنایی به سرش میزنه، همه ارادت الله برای نظام احسن. میگه اگر در یک شهر خیاطی وجود نداشته باشه این شهر به چه کیفیتی تبدیل میشه؟ در یک شهر مثلا مغنی که چاه میکنه نباشه، نانوا نباشه، یعنی خدای عالم از مردم این شهر به طور کلی عشق علاقه شغل نانوایی رو بردارد. خب مردم چیکار باید بکنن؟ مثلا گم نانوا نداشته باشه، خب شما حساب کنید برای به دست آوردن نان همین مردم قوم با مصیبت مواجه میشن. حالا اون بابا بیاد بگه آقا چرا من جام شده نانوایی، اون آقا شده مثلا استاندار، اون آقا شده جاش فرماندار، اون آقا شده مثلا روحانی، اون آقا شده راننده. بابا خدای عالم ان الله خلق الخلائق فقسم بینهم معایشهم، خطبه حمام، خطبه متقی. ولی ببینید بعضی از قضایا هست دست ما نیست، این ارادت الله تعلق گرفته که بایدیم. بله بعضی از امور هست معلقه، مثلا خدای عالم من آفریده، ثروت من رو فرض بفرمایید بین 1 میلیون تا 10 میلیون قرار داده. اگر من خدای نکرده قطع رحم کردم، گناه کردم، چیه؟ از ذنوب التی تحت سر رزق، این 10 میلیون من میاد 5 میلیون، قطع رحم کردم میاد 3 میلیون، برای شما عرض کنم کارهای گناه دیگری کردم میاد 1 میلیون. دیگه ببینید کفش اینه دیگه، اگر چنانچه گناه کردم خدای عالم دیگه این رو از بین نمیتونه، از بین بره، از گرسنگی میاد دیگه، اون دیگه رحمانیت الهی از رحیم، رحمانیتش نه رحیمیتش. ببینید این دیگه من باید باشم، اگر گناه کردم دیگه روزی میکم نمیکنه، از جای دیگه خدای عالم خلاصه جبران میکنه، ضرر میزنه. ولی اگر چنانچه من روزه محمده به 1 تومن سله رحم کردم میره 5 تومن، صدقه دادم میره 7 تومن، کارهای دیگر کردم میره 10 تومن، دیگه به 10 سقف اونجاست. اگر تمام 124,000 پیغمبرم واسطه بشن، چون سقف روزی من روز اول 10 میلیون تومن قرار گرفته شده، 10 میلیون و 1 سنت 1 ریالم نخواهد شد. یعنی کتابی داره مرحوم علامه مجلسی، شبر هم عربیش کرده ولی قشنگش کرده، خودش هم به نام حق الیقین. اونجا دوستان من توصیه میکنم مخصوصا قسمت اول جلد اولش رو، اینها جبر و تفویض و تقسیم روزی ها و مرگ و غیره اینها رو خیلی قشنگ همگام با روایات آورده. یکی از توفیقاتی هم که خدای عالم من باب یا مبتدعن به نعم قبل از استحقاقها، ما در قزوین که بودیم حوزه علمیه سال 46-47، این کتاب درسی حوزه قزوین بود و الحق و الانصاف. الان من نگاه میکنم همیشه به این کتاب، خاطرات خیلی شیرینی از این کتاب دارم. حق الیقین دو جلد کوتاه هم است، مال مرحوم سید شبره. من توصیه میکنم دوستان، بله مجلسی خیلی مفصله، همون حق الیقین مجلسی، چون عربی کرده ولی عربی که خیلی از مطالب به نظرش مثلا ضعیف بوده، طولانی بوده، انداخته یه چیزایی هم خودش اضافه کرده، یه چیز خیلی قشنگی در آورده، خیلی زیباست. قلم مرحوم سید شبرم قلم قشنگی، یعنی کسی اگر سندیه را در مقدمات خوب فهمیده باشه، من گمان نمی کنم از اول تا آخر کتاب احتیاج داشته باشه دوتا کتاب لغت همه تا ببینه، اینقدر قلم شیرینیه و سلیس هم هست. خیلی از این عبارتهای سلوم و گلوم برمیشون هیچ استفاده نکرده. ولی این رو اگر دوستان یه مقدار ملاحظه کنن، خیلی از این چیزا که به ذهن ما میاد ایشون در اونجا. و جالب این هست که بحث این که آیا مثلا موقع جان کندن چیه، بعضی از روایات میگه جان کندن مثل این هست که نمیدونم زنده زنده پوست آدم را بکنن، در بعضی از روایات داره که جان کندن مثل شربت خوردنه. اینا را قشنگ روایات را آورده، قشنگ دستبندی کرده. نکیر منکر اونجا چی سوال میکنن؟ آیا قبر یک قیامت حساب کتاب قیامتی اونجا یا نه؟ از اعمال مختصر ما سوال میکنن، چی اونها سوال میکنن؟ نکیر منکر به چه نحوی، تمام اینها روشون جواب داده. عالم برزخ چطوریه؟ در عالم برزخ واقعا تمام گناهکارها میرن جهنم، تمامشون میرن بهشت. اصلا بهشت رو برای شما عرض کنم، جهنم برزخ چیه؟ چه رابطه با بهشت و جهنم بعد از قیامت داره؟ بعد سوال که میشه در قیامت از چه سوال میشه؟ مراد از صراط چی اصلا؟ که باریکتر از مو و شمشیر، از برنده تر از تمام اینها رو ایشون خیلی قشنگ با یک بیان شیوا و شیرین توضیح داده اینها رو. خیلی قشنگه. یعنی من معتقدم از اون کتابهایی که دوستان اگر مطالعه کنن شاید با 3-4 ساعت سیر نشن از مطالعه این کتاب. بله. 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 چه موقع و چه کسی و تمام قضایا را ام کلثوم میگه نرو، میگین اون شبیست که پیغمبر به من وعده داده. پیغمبر اکرم داره میره جنگ احد، میدونه که چه اتفاقاتی میفته. در اون شک و شبهه درش نیست.
بله. گناه ابن
ملجم
و گناه شمر چیه؟
گناه، ببینید، شمر اگر مجبور باشد برای کشتن امام حسین چیه؟ کاملا فرمایش بر حضرت عالی درسته. ولی شمر آمده اونجا اختیارن آمده یا اجبارن آمده؟ عبدالرحمن ابن ملجم به اختیار خودش این مسیر رو انتخاب کرد یا نه؟ الله اجبره او. میتونست نکنه یا نمیتونست نکنه؟ همین اندازه ای که این که گویی این کنم یا آن کنم، این دلیل اختیار است ای سنم. ببینید امیر المؤمنین سلام الله علیه هم میگه ما گناه نمی کنیم، مجبور نیستیم گناه نکنیم. ما میتونیم گناه بکنیم. والله قسم میخوره لو شئت لهتدی تو طریق الی مصفا هذا العسل و لباب هذا القم و نسائج هذا القد ولکن هیهات ان تغلبنی هوای. ببینید و ان تقودنی جشع الی تخیر الاطعمه و لعل بالحجاز و الیمامه من لا تمتا الی آخر نامه که به عثمان ابن حنیف عاملش در بصره مینویسه. بینید اینها کاملا نشان میده بر اینکه ائمه علیهم السلام اگر کار نیک انجام دادن به اختیارهم انجام دادن. خدای عالم که اینها را معصوم کرده چون میداند علی علیه السلام به اختیاره هرگز فکر گناه هم نمی کند. ولذا والذین جاهدوا فینا لنهدینهم ولنعطینهم اسمتنا. این خیلی طبیعیه. یعنی این چیزیست که یک بچه 4-5 ساله این قضیه رو کاملا متوجه میشه چیه قضیه. ما خودمون تو کارهای خودمون بله در اختیارات این چیز رو من معتقدم. دوستان کتابی داره مرحوم مطهری عدل الهی خیلی قشنگ توضیح داده. من یادم از اون زمانی که ما مقدمات میخوندیم یا سویتو میخوندیم، تابستان بود رفته بودیم جایی، چند تا کتاب من برده بودم مطالعه کنم، یکیش عدل الهی بود. یعنی به قدری خیلی از سوالاتی که برای خود من مطرح بود، حتی بعضی از اساتیدم میپرسیدیم جوابهاشون برای من قانع کننده نبود. ولی این کتاب عدل الهی مرحوم مطهری خیلی از سوالاتی که من تو ذهنم بود اینا را جواب داد. خیلی کتاب قشنگیه. ای کاش این کتاب تلخیص بشه به یک صورت 150 صفحه در بیاد. این کتاب 400-500 صفحه شده، بیشترم باشه. و یه مقدارم بعضی از جاها میشون یه مقداری بیش از حد توضیح داد، آدم حوصله‌اش سر میره. بعدشون یک جمله‌ای داره میگه بابا عالم هستی تحت اراده قهری خداست. برای اینکه تکلیف درست بشه جهنمیان ان حجتین برن جهنم، بهشتیان ان حجتین برن، خدا یه سر سوزنی اختیار به ما داده در این وسط. این اختیارم همیشه دست ما نیستا. بعضی وقت میگه خدای عالم عقل انسان را پوشش میده، همینطوری یه کاری رو انجام میده، بعد از اینکه انجام میده پشیمان میشه، چرا من انجام دادم. اینم عنایت الهیست. چه بسا در کارهای خوب توفیق من حیث لا یحتسبه، و در گناه ها هم عذاب برای شما عرض کنم من حیث لا یحتسبه. ولذا یک سر سوزن خدای عالم اختیار داده به ما، یعنی به بشر، برای اینکه تکلیف درست بشه. بله. باز اگه سوالی هست من.
بله. معصوم بودن گناه نکردن یا چون گناه نمی‌کردن معصوم شدن؟
ببینید اینها اراده قطعی اینها تعلق گرفته که گناه نکنند.
و انسان به ما و انسان که نمیشه که اینطور بشه.
چطور؟
مثلا امیرالمومنین از جهت اینکه انسانه از اول عمرش تا آخر عمرش اصلا فکر گناه نکنه.
بله.
ما میگیم چون معصوم بود این کار رو نکرد.
نه نه نه، عصمت متعاقب بر اون اراده قبلی اینهاست. عصمت متعاقب بر اون هست، چون اینها از همون روز ببینید ما یه مقداری مشکل ما این است که همه چرا تو این دنیا هم خلاصه کردیم. الست اولا برب بکن بگیره، اصل تکالیف مال اون طرفه. امتحاناتی که ما دادیم، بدبختی ما افتادیم آخر از زمان، دست منم از معصوم قطع شده، اون یه بازیگوشی کردیم اونجا که آمدیم اینجا. بعضی ها چون نه اینطوری هم نیست، نه با اختیار اونجا با اختیار بوده حاج آقا، اونجا با اختیار بوده. بله ببینید در اونجا هم همه اختیار بوده. شما ببینید عالم ظرف که روایاتش رو شما ببینید، بازم همین علامه شبر بحث عالم ظرف قشنگ توضیح داده، یعنی به قدر زیبا توضیح داده. اونجا خدا یک امتحانی گرفته، امتحان در حقیقت آزمون چیزی میگن اسمش ابتدایی یا ورودی، آزمون ورودی کنکور گرفته که آیا بینی که در این آزمون کسانی میتونن وارد این دانشگاه بشن یا نه. بعضی ها رتبه اول را آوردن، 4 تا 5 تا عده ای هست مثل ائمه علیهم السلام، انبیا، اینها شاگرد اول اون آزمون ابتدایی بودن. بعضی هم متوسط بودن، بعضی هم رد شدن، آمدن در این آزمون رد شدن. اینا چیکار باید کرد؟
عالم ظرف اشکال وارد میشه که اول ما
خلقان نامختین دور نبیه نباشه. اون اونش هم یک مسائل دیگری دارد. اون ببینید اول ما خلق الله نوری و غیره، این یک عالم تکوین دارد، یک عالم تشریع دارد.
نه
در عالم ذرهش هم اینطور.
خودش
اون که اون قبلش مقدم خلقکم الله انوارن فجعلکم برشی محتقین. در اون دیدید اون یه بحث است، ولی خلقکم برشی محتقین برای شما عرض کنم و شما در اونجا مشغول تسبیح و تقدیس الهی بودید، اجبار داشتید تقدیس الهی بگید. شما در هر مرحله هرچه مقام بالاتر باشه خطر سقوط هم بالاتره. هرچه مقام بالاتر باشه خطر سقوط هم بالاتره. اون روایتی است که بعضی از عایشه نقل میکنن، بعضی از ام سلمه نقل میکنن که رسول اکرم میگه شب نوبت من بود و پاشدم دیدم که پیغمبر نیست، رفتم گفتم من با کدام یک از این خلاصه دوست دخترهاش یا بغرسش پیغمبر قرار گذاشته رفته اونجا. رفتم این ور اون ور دیدم تو این خونه امهات هیچ جا نیست. وقتی من خدایا کجا رفته؟ بس بیرون رفته پیغمبر با کسی قرار مدار داشته؟ دیدم صدای گری از پشت بام داره میاد. رفتم اونجا دیدم رسول اکرم صورتشو گذاشته به سجده روی همون خاک گل پشت بام، گریه می کند، قطرات اشکش داره راه میره، یعنی به این شدت. این جمله را میگه رب لا تکلنی الی نفسی طرفة عین ابدا، ولا تسلبنی به صالح ما انعمت بهی علی. میگه از گریه رسول اکرم منم گریه کردم. بعد از این که تمام شد گفتم یا رسول الله امثلکت هد او به مثل هازد دعا، تو داری میگه رب لا تکلنی الا نفسی. بعد یه جمله زیبایی پیغمبر فرمود، گفت ببین برادرم یونس را خدای عالم یک طرفت العینی به خودش واگذاشت، سر از شکم نهنگ در آورد، یک لحظه فقط. این هر چه مقام بالاتر باشه خطر سکوت هم بیشتره. یعنی شما ببینید ماشین با یک سرعت 30-40 میره، اصلا احتمال تصادفی نیست درش، ولی یک دفعه با سرعت 150-200 داره میره، با این سرعت خطر تصادف خیلی نزدیکه. انبیا و اولیا تو اون مقام بالا هستن، خیلی خیلی بالا، اونجا دیگه خطر سقوط خیلی. رسول حضرت امیر سلام الله علیه زارن اگر اشتباه نکنم میگه خدا یا اگر به غفلتم، یک لحظه غفلت من از تو بخوای من مؤاخذه کنی، من چه کار بکنم؟ خدا بیامرز آتلا شهابادی را، استادزاده ما، من که از توفیقاتی هم که داشتم 8 سال من خدمت ایشون بودیم، هم خارج فلسفه هم خارج عرفان. ایشون این جمله را همیشه تقریبا میشه گفت کمتر جلسه بود این جمله را ایشون نگه، العارف قلبه مع الله و جسمه مع الخلق، لو سها قلبه عن الله طرفت عین لما تشوقت. میگه عارف همواره با خداست، همواره متوجه اللهه، یک چشم به هم زدن اگر از الله غفلتش برگردانه لمات شوقن. از این عبارت امام صادق هست در این کتاب چیه منصوب امام صادق سلام الله علیه، بله، مصباح شریعه، تعبیر از اونجاست. ببینید اولیاء الهی همواره خود رو در محضر حق میبینن، همواره. مثلا شما الان رفتید پیش یک مثلا مقام معظم رهبری، یک شخصیت بزرگی، خب اونجا حواست هست که پات دراز نکنی، دست به گوشت نزنی، دست به، خب ببینید تمام حواس ها جمعی که خدایی نکرده تمام حرکاتت و سکناتت مطابق میل اون بزرگ باشه و کار خلافی از او از شما سر نزنه، بله. و اگر بینید اینها بلا تشبیه بلا تشبیه همواره خود رو در محضر حق میبینن. امیر المؤمنین وقتی وضو میگیره رنگش تغییر پیدا میکنه و بدنش به لرزه میکنه، یا علی چیه مگر؟ بگی من میخوام با کسی که علل عرش استوا هست برم صحبت کنم، بر کسی که خالق عرش کرسی است میخوام برم حرف بزنم. صدیقه طاهره وقتی نماز میخونه میگه نفسش آنچنان به تکه تکه میوفته که گویا در حال جان دادنه، یعنی به این شکله. رسول اکرم وقتی نماز میخونه میگه طوری بود صدای حقوق پیغمبر مثل دیگی که توش آب باشه گلق و گلق میکنه، میگه به همین شکل سینه پیغمبر در حال نماز خواندن همینطور صدای برای حقوق پیغمبر رو میشنیده. خب اینا چیه؟ اینا چون معرفت بالاست، تقرب بالاست، ولذا هم همچه حالی دارن اینها. ولذا اگر در دعاها و غیره میبینیم که ائمه علیهم السلام، حالا بعضی از بزرگان میگن که خود امام هم میگه برای آموزش دیگران این دعاها، ولی شایدم باشد و شایدم این باشه که اینها با توجه به اون مرتبه بالایی که دارن، اون حالت اتصال دائمی که با خدا دارن، میگن خدایا اگر یک لحظه از اون حالت کنار بریم، الهی حبلی صبرت علی حر نارک فکیف اصبر علی فراقک. برای ما نمیدونم دوستان دعای کمیل میخوانن اینجا میرسن چیکار میکنن، یعنی قصد انشا میکنن یا نه نقل قول از علی میکنن سلام الله علیه. بله نه حالا کنم قسمت های دیگری شد اللهم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء تنزل البلاء و غیره، اونا رو ما قصد انشا میکنیم، ولی اینجا ما میایم چیکار میکنیم؟ حبلی صبرت علی حر نارک فکیف اصبر. وصلی برای ما مثلا معنا نداره، وصل برای ما مثلا تصورش برای ما نیست. تو میخوام فراق، من بعضی وقتا به دوستان میگم وقتی به اینجا میرسید حالا اینه بگید، ولی بگید خدایا حبلی صبرت علی حر نارک فکیف اصبر علی شماتت اعدائک. خدایا اونا که دشمن علی بودن، دشمن حسین بودن اونجا تو جهنم، ما هم بریم اونجا اگر اون دشمن ها ما را شماتت کنن چه کار بکنیم؟ فکیف اصبر علی فراق آل محمد، فکیف اصبر علی فراق امیر المؤمنین. این ادخلتن الجنه ففی ذلک سرور نبیت و این ادخلتن النار ففی ذلک سرور عدوک و انی و اعلم انک احب الی ان سرور نبیک احب الی که من سرور عدوک. حالا اون بحث جداییه، اونا یه بحث جداییه. یا من بعضی وقتا حالا برای شما عرض کنم، قربت سه میدن حالی من پیدا میکنم، یکی از چیزهایی که من واقعا با تمام وجودم میگم، یعنی با تمام وجودم، خدایا اگر ارادت تعلق گرفتی که ما را ببری جهنم، کسی جلوی اراده تو را نمیگیرد، ولی به عزت جلالت اگر میبری جهنم، یارب یاربت از ما نگیر، امید به رحمتت رو از ما قطع نکن. اونجا هم بگیم یا الله، اونجا هم بگیم یا حسین. ولذا امام امیر المؤمنین سلام الله میگه تب عزتی که اقسم صادقاً لئن ترکتنی ناطقاً لأزدن الیک بین اهلها زجیج العاملین ولأصرخن الیک صراخ المستصرخین ولأبکین الیک بکاء الفاقدین ولأنادینک این کنت یا ولی المؤمنین. این درد من معتقدم بالاتر از آتش جهنم این هست که اونجا خدای عالم امید ما را از رحمتش قطع کنه، امید ما را از بخششش و نجاتش قطع کنه. در بعضی از جاها داره که خدایا اون سایه سیاه یأست رو بر سر ما سایبان نکن. اینها خیلی درده. ولذا ائمه علیهم السلام این بزرگان همواره در وصل بودن، میگه فکیف اصبر علی فراقک. ولذا با توجه به این هم شما تا آخرش هم شما دعاهای دیگری که از معصومین سلام الله علیه مجمعین، از انبیا در قرآن و غیره آمده، همه به همین شکله، حسنات الابرار سیئات المقرر. مرحوم شیخ انصاری میگن من نه تنها گناه نکردم، فکر گناه هم به ذهنم نیامده. سوال کردن آخه چطور؟ ایشون گفت به نظر من، عذر میخوام، گناه کردن مثل نجاست خوردنه. آیا شما تا به حال شده که یک کسی اصلا فکر این که بره نجاست بخوره تا به حال به ذهنش آمده؟ ما قباحت گناه برامون روشن نشده. اگر روشن بشه ها اصلا فکر گناه هم نمی کنیم. مثلا در روایت ما داریم که اگر یک زبانی که یک دروغ از او صادر بشه، یک دروغ، آنچنان این بوی دهن گندیده می شود، بوی گندیده از دهان میاد، ملائکه از انسان دور می شن. یک دروغ ها نه اینکه به قول فتکه بندازیم روزی به قول حداقل چند هزار دروغی از ما درستم میکنیم، این داره مصلحت آمیز، اینا مفسد نیست، فساد نیست، چند تا چیزی هم درست میکنیم، مثلا ما طلبه ها در توجیه کردن درست کردن خلاصه گناه ها ید طولایی داریم. ما مرحوم ملا حسنگلی همدانی رضوان الله از استاد العرفا میگه یک کسی آمده بود پیشش، یک اتفاقی غیبتی از یک کسی کرد، مرحوم ملا حسنگلی همدانی اشکش جاری شد، زد به سرش گفت خدا خانه‌ات رو ویران کنه، با این کار 40 روز خانه‌ام رو ویران کردی. من اختاب مسلمن یا مؤمنن فلم یستجب له دعا 40 صباحا ولم یقبل ولم تقبل له صلات 40 لیلا. خب اونها میبینن اینها را، چون وقتی میبینه و یقین دارد دیگه هرگز سراغ گناه نمیره، هرگز سراغ معصیت نمیره. یا به قول شما یا فرض بفرماد یک مثال میزنن، مادر یک دفعه مثلا تصمیم میگیره بچهش رو بکشه، نه ولی زا ما باید یه مقداری اولا همون دعایی که توصیه شده در آخر از زمان و اللهم عرفنی نفسک تا الی آخره، ما این دعا رو رها نکنیم که خدای عالم به ما توفیق معرفت خودش، معرفت اهل بیت رو بده، به طوری که تعبیر داشت حضرت امام، جهان محضر خداست، در محضر خدا گناه نکنید، جهان محضر اهل بیته. به اون تعبیری که در همین جا هم بود امام میگه، حضرت امام، علم امام به عالم هستی از علم عالم هستی بر خودش قوی تر و نافذتره. چه بسا ما بعضی از چیزای از ذهنمان بگذره، حواسمان نشه، ولی امام از او هم آگاهی دارد، از او هم اطلاع دارد. همون توقیع ظاهرا شیخ مفید هست، حضرت ولیعهد ارواحنا فدا، بهار جلد 52 صفحه 174، فانا یحیط علمنا به انبائکم. کلمه یحیط دارد، نه اینکه نحن اعلم مثلا ما جرا بینکم، این فانا یحیط علمنا به انبائکم ولا یعذب عنا شیء من اخبارکم. ما احاطه علمی بر همه کارهای شما داریم، چیزی از شما بر ما پوشیده نیست. اگر اینه، یعنی ما به این مرحله برسیم که الان ما اینجا هستیم، در محضر حضرت ولیعهد، در محضر خدا هستیم، انسان در محضر امام گناه میکنه؟ هرگز. ولذا خود امام یه تعبیر داره، میگه علت این که ما این همه داریم گناه و معصیت میکنیم، ایمانمون ضعیفه. اگر ما برای خدای عالم به اندازه یه بچه 4-5 ساله، تعبیر حضرت امام، و من اگر اشتباه نکنم در شرح دعای سحر هست که اگر اشتباه نکنم، میگه همونطور که یه بچه 4-5 ساله که اینجا هست جلوش ما کار خلاف ادب انجام نمیدیم، اگر ایمان ما به خدا به اندازه ایمان ما به یه بچه 4-5 ساله باشه، هرگز گناه نمی کنیم در محضر حق. دیگه حالا دیگه از اینجا پی توان بردن که در دریات دوستان گفتن روزهای سه‌شنبه درس بحث اخلاقی داشته باشیم، ما دیگه امروز دیگه مال یک سال تحصیلیمون رو بحث اخلاقی کردیم و باعث شما جای صالحی شدن. بله، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.